بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع احتجاجات امیر المؤمنین علی علیه السلام، 16 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. عرض شد که واقعه قدیر یک حقیقت تاریخی است، آدرس در کتب تاریخی ما، روایی ما، اشعار ما، تاریخ اسلام، آیات و روایات وارده از پیامبر، محدثین، مورخین نقل کردند و قضیه غیر قابل انکاری است. وظیفه ما نسبت به روز قدیر یک وظیفه‌ای در مورد عید گرفتن و عید شماری این روزه و یک وظیفه هم عرض کردیم در مورد محتوای این روزه. در قصه اول دستور دادن به ما در این روز روزه بگیریم، عید بگیریم، روز مبارکی است، سابقه ای قبل از قدیر داشته و حقیقتی در واقعیت ملکوتی خود این روز وجود داره. روز عرضه ولایت بر آسمان هاست، اهل آسمان هاست، روز عرضه ولایت بر زمینه و روزی است که انبیاء سابق هم در این روز اوصیاء خودشون رو تعیین کردن. روز مبارکی است، میشه ازش برکت گرفت و ازش بهره گرفت برای عبادت، برای شکر، برای برکت و همه ما هم باید در عید داشتن این روز و اقامه این عید و ترویج این عید زحمت بکشیم. و عرض شد افضل و اعیاد امتی معنا میشه که امت واقعی پیامبر کسانی هستن که بزرگترین عیدشون رو این روز قرار میدن. سابقه عید داشتن عید قدیر هم در تاریخ اسلام سابقه مفصلی داره و خودش مجال مستقلی میتره به که اسناد و شواهد و نکته های تاریخی که در مورد عید گرفتن این روز در میان خلفای اسلامی و حکومت اسلامی در طول تاریخ شواهدش بررسی بشه، ولی متاسفانه در این ایام اخیر کوتاهی‌های شده، دولت‌های اسلامی کوتاهی‌های کردن، ولی به حمد الله و المنه در سایه حکومت اسلامی و ولایت فقیه در مملکت اسلامی ایران اخیراً یه مقدار نسبت به این کوتاهی که قبلا انجام شده داره جبران میشه و امیدواریم امت اسلامی این مقدار رو اقرار کنن که این روز عید بوده و مراسم بوده، به هر معنایی که حالا باید روش بحث بشه که محتوای قدیر چیست و معنای قدیر چیست و معنای این فقره چیست. وظیفه دوم عرض کردیم تبلیغ این روزه، نشر این روزه، گفتن، نوشتن، قرائت کردن، تلاوت کردن. باید پیام قدیر برسه. یا ایها الرسول بلغ. ما باید همه پیام‌های الهی رو به مردم برسانیم و همه احکام الهی رو نشر بدیم، چون معروفه یکی از تکالیف ما امر به معروفه، اما نمره این معروف‌ها یکسان نیست. بعضی از احکام الهی فرائض و واجبات، بعضی از احکام سنن و مستحبات، بعضی از احکام واجبات عقاید مربوط به اصل ایمان و اساس اسلام، بعضیش مربوط به اعمال فریضه است، واجب، ضروریه، باید بهش عمل بشه، اما عقیده نیست، مربوط به اصل ایمان نیست. اگر کسی مرتکب شد این معصیت رو، تارک شد این فریضه رو، فاسق، کافر نیست. ذیل این آیه معلوم میشه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونچه که از طرف خدا نازل شده، انتها ذیل میفرماد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی قصه کفر و ایمانه، نمیتونه قصه گوشت و میته و این امور باشه. این امور کفر نیست، اینا مربوط به ایمان و کفر نیست، این امور مربوط به ایمانه، مربوط به اسلامه، مربوط به اصل دینه. خب در میان احکام الهی وقتی درجه و مرتبه و منزلت وجود داره، امر به معروف به اون امور هم متناسب با معروف عظمت و درجه پیدا میکنه. دعوت به اصل ایمان امر به معروف اعلاست، نهی از کفر امر به معروف، نهی از منکر اعلاست، امر به واجبات امر به معروف، نهی از محرمات نهی از منکر، امر به مستحبات و نهی از مکروهات در درجه پایین تر قرار داره. لذا یکی از وظایف ما بنابر آنچه که از خطبه قدیر به ما رسیده، تبلیغ این امر و رسوندن این پیام به همه مسلمینه، که پیامبر اکرم در اواخر عمرش و در آستانه رحلت و شهادتش داره دست یک فرد از افراد پیرامون خودشو به دستور خدا، بلغ ما انزل الیک من ربک، نه یه قضیه یا عادی، مسئله مهم، و ان لم تفعل، اگر نکنی، فما بلغت رسالته، مضمون آیه رو چون قبلا متذکر شدیم، اهل دقت متوجه میشن آیه ی آیه معمولی نیست، این مدلی با پیغمبر جایی صحبت نشده. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، مردم سر آیات الاحکام دعوا ندارن، اونی که تو طول تاریخ سرش دعوا بوده و قدرت اسلامی بوده، حکومت بوده، قدرت حاکمیت بوده، اونی که مردم نسبت به واکنش نشون دادن در طول تاریخ، مسئله حاکمیت بوده. عرض کردیم اول مبلغ قدیر و بیانگر داستان قدیر و ولایت امیرالمومنین، پیام اول خداست، اما راویان برتر یعنی اون کسانی که این پیام رو از طرف خدا تبلیغ کردن، اول شخصش پیامبره که واقعی قدیر رو رقم زد با اون تفصیلات مفصل و با اون آداب، با اون اعمال در عمل حج. چرا حج؟ اون سفر عبادی که تمام نفوس آمادن، جمعیت فراهم، همه مهیا شدن برای یک سفر الالله در چنون فضایی، در چنون شرایط، اونم حجۃ الوداع، همه آمدن، مرد اومده، زن اومده، با اون کیفیت و مراسم و آدابی که اگر مجال بود در این لیالی که توفیق داریم خدمت عزیزان هستیم، این توضیحات رو خواهیم داد. عمامه صحاب رو، وداعی رسالت رو، تحویل دادن، مسائل متعدد، تا مسئله امامت، خلافت و جانشینی رقم بخوره و با اون عبارات خاص خطبه طولانی نشون دادن، قرائت کردن تا ببینن، بشنون، کسی نگه من کور بودم ندیدم، کر بودم نشنیدم، صدا به من نرسید، لمس کنن، بیعت کنن، پیمان ببندن. حالا تلاش مذبوحانه بعضی برای اینکه این بیعت، بیعت چنین است و چنان است، بیعت معلومه با چه کسی بیعت میشه. در طول تاریخ برای یک نفر در طول تاریخ اسلام بیعت گرفته شده و اون شخص پیامبره، کسی با کسی دیگه بیعت نکرده. پیغمبر در غدیر خم چند ماه به رحلتش مونده، خبر از رحلتش هم میده، برای شخص دیگری بیعت میگیره. همین یک عمل اگر کسی از تعصب خودشو دور کنه و از عناد و از عادت و از تکرار یک مسئله خودشو فاصله بده و با یک مطالعه واضح به دور از هر مسئله‌ای مسئله رو یک بار دیگه مطالعه کنه، مطلب برش آشکاره. خب راویانی که قدیر رو نقل کردن، اول پیامبر با اون تفصیلات، و شاید هیچ شخصی با این کیفیت و با این کمیت راوی قدیر ما نداریم، چون چنین شرایطی برای احدی دیگه حاصل نشد. البته تذکر خواهیم داد در اون قدیر، در اون سالی که امیرالمؤمنین در کوفه مصادفت کرده، در ایام حکومت امیرالمؤمنین خطبه مفصلی خونده حضرت امیر در کوفه، شاید به جهاتی از جهاتی قابل مقایسه باشه با خطبه قدیر پیامبر. البته پیغمبر شخص اول جهان اسلام، خصوصیت خودشو داره، ولی احدی به این شکل داستان رو و روایت قدیر رو نقل نفرموده. دومین راوی از راویان برتر بعد از اصل حکم الهی، شخص حضرت ولی الله، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه مصلات و السلام، علیه السلات و السلام. امیر المؤمنین آنچه که از تاریخ عامه و خاصه به دست ما رسیده، این حدیث رو در نقاط مختلفی بیان فرموده، یک نقل کرده. فقرات مهمه حدیث قدیر و اصل داستان قدیر رو یادآوری کرده، متذکر شده و احتجاج کرده به قصه امامت، یک حق بودن و شایسته تر بودن و صاحب حق بودن در مسئله امامت و خلافت امت. باز اگر برادران عامه ما از روی عادت نه، از روی تعصب نه، از روی انصاف یه ورقی در کتب علمای خودشون بزنن و هر کی هم چنین داستانی رو نقل کرده با اتهام تشیع و امثال اون، این امور او رو از گردونه مطالعه خارج نکنن، نگاه کنن. ادعای بسیار اینه که خود نقل حدیث قدیر توسط امیرالمؤمنین و احتجاجات خود امیرالمؤمنین به تنهایی به حدیث قدیر در حد تواتره. حالا اگر تواتر رو 9 بدونیم، اون چه که در کتب امروز و موجود ما هست بیش از 10 بار، 12 بار تا 14 بار در مجالس مهمه امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلمین به این حدیث احتجاج فرمودن و استدلال کردن و شایستگی و صاحب حق بودن و منصوب بودنشون از قبل خدا به دست پیامبر و متذکر شدن و قسم دادن و شاهد گرفتن بر قضیه. این قصه قدیره. یکی از این روایات که شاید بشه گفت اولین باریست که امیرالمؤمنین در مجلس عمومی در انظار در مواجهه با قضیه پیش آمده احتجاج میکنن به حدیث قدیر و استدلال میکنن به امامت و حقانیت خودشون و قاصب بودن و اشتباه بودن جریان خلافت، خلافت خلفا. مسئله ایست که در مسجد پیامبر در مدینه بعد از رحلت پیامبر انجام شده. البته قطعا امیرالمؤمنین قصه قدیر رو برای دوستان و نزدیکان و مجالس خصوصی تر 4 نفره، 5 نفره، 1 نفره متعدد این حدیث رو باید نقل فرموده باشه، اما اونجایی که جنبه جمعیت و جماعت وجود داشته، واقعه مهمه‌ای بوده، حضرت باز برای اتمام حجت یک فرصتی یافته که این مسئله رو متذکر بشه. اون چی که در کتب تاریخی و حدیثی ما به عنوان داستان قدیر و نقل قدیر از زبان امیرالمومنین نقل شده، همین 13-14 موردی است که شاید به سرفصلاش اشاره بکنیم و یکی دو تا از این احادیث رو یه خورده مفصل‌تر نقل بکنیم. عرض کردیم اولین مورد و اولین جایی که حضرت امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره فرمودن، مسئله رحلت پیامبر چند روز بعد که حالا در عدد ایامش شاید اتفاق نظر وجود نداشته باشه، در مسجد پیامبر بنابر نقل بعضی از کتب اهل عامه بعد از آنی که بیعت به زور گرفته شده و در خانه امیرالمؤمنین آمدند و خواستن از امیرالمؤمنین برای خلیفه اول بیعت بگیرن. خوب دقت کنید عزیزان، عامه ادعاشون اینه که پیامبر وصیتی نکرده و وصی تعیین نکرده و برای خلافت کسی رو مشخص نکرده. آنچه که حجیت خلافت خلفا رو از نظر برادران اهل سنت ما اثبات میکنه و درست میکنه، کلمه اجماع و اون بحث بیعت سقیفه. داستان از این قراره در همان ایامی که پیامبر اکرم رحلت فرمودند، در همان سه روزی که امیرالمؤمنین مأمور غسل و انجام مراسم دفن پیامبره و مسلمین ده نفر اهل مدینه وارد خانه پیغمبر میشن و نماز میخونن و خارج میشن، سه روز طول میکشه، صاحبان سقیفه از این نماز هم محروم میشن، از این محروم میشن، مشغول امر حکومتن. دقت بفرمایید عزیزان، ما بنا نداریم بحث اختلافی رو موضوع قرار بدیم، میخوایم بحث اتفاقی رو مورد اهتماممون قرار بدیم، ولی از بعضی از بحث‌های اختلافی میشه مباحث مورد اتفاقی رو که ارتکاز فطری افراد بهش شهادت میده استخراج کرد و اون اینه. همه قبول دارن مهمترین مسئله، مسئله امامت و خلافته. اینها دنبال درست کردن امر امتن، به قول حالا اون خوشبینانی که به داستان سقیفه نگاه دارن اینه. ولی پیغمبر که خبر داره از رحلتش و خبرم میده، این اهتمام رو علیاذ بالله نداره. امیرالمؤمنین که در تمام امور دوشادوش پیامبر بوده، در جنگ ها، در صدقات، در ایثار، در تبلیغ، در این امر، از اینها اگر واقعا اینجوری که اینها میگن درست باشه، عقب افتاده. استغفرالله. خب خلاصه رفتن، داستان جدیدی از فصل تاریخ اسلام شروع میشه. از اون موقع هم تاریخ اسلام یه شکل دیگه میشه، آروم آروم اون شتاب پیشرفت جهان اسلام کم میشه. بعد شتاب وقتی افتاد سرعت کم میشه، بعد از سرعت سکونه، بعد از سکون عقب گرده. نقطه عطف همینجاست، مردم گریانن، پیغمبر از دنیا رفته، سقیفه‌ای و داستان ماجرا و اون دو قبیله اوس و خزرج و داستانهایی که رقم میخوره. خلاصه خلیفه اول با اون داستانهای خیلی قابل تأملی که در سقیفه به وجود اومده، به عنوان خلیفه تعیین میشه. با اون زیرکی ها، سیاست ها، یک جمعیت محدودی شروع کردند، پیش دستی کردند، دست و بردن، بیعت گرفتند و رئیس قبیله مقابل بیعت نکرد، نظر به تحمیل شد، گفتند جنگ میشه، از اساس کار عقیم خواهد شد، رد کردن. خلاصه خروجی اون مجلس یک خلیفه ساختگی توسط عده معدودی از اصحاب رقم خورد، ریختن تو مسجد برای این خلیفه بیعت گرفتن. داستان بیعت گرفتن هم تو کوچه ها دست هر کسی رو بگیرن به دست خلیفه بزنن و اسم بیعت روش بذارن. بزرگترین مخالفی که مخالفتش بر اساس حق و بیعت هم نمی کنه و در این راه داستان کوچه بنی هاشم و شهادت صدیقه رقم میخوره و اینها سند حقانیت قصه قدیر و ابطال سقیفه است، در چنین جای حضرت گفتگوهایی میکنه. اومدن جایگاه نزدیک امیرالمؤمنین رو نزد پیغمبر میدونن و بیشتر این جمعیت، چه اونهایی که خلیفه درست کردن، چه اونهایی که در مقابل این خلیفه سکوت کردن، چه اونهایی که دارن مقاومت میکنن، در غزیره قدیر خم حضور داشتن، با امیرالمؤمنین بیعت کردن. خود خلیفه دوم بیعت کردن. همه میدونن حق مسلم علی ابن ابی طالبه. حالا میخوان امیرالمؤمنین بر این امر ساختگی صحه بذاره. و این زمین گذاشتن پیمان الهی و دستورات پیامبر رو عملا امیرالمؤمنین امضا کنه. اینجا حضرت طی رفت و برگشت‌های من بخشی از حدیث رو از مدارک عامه برای عزیزان نقل میکنم. ببینید چه میشه. حضرت در چنین فضایی که اومدن به زور بیعت بگیرن، فقال علیون انا احق به هذا الامر من، حضرت فرمود من شایسته ترم. دقت کنید استدلال های متعددی حضرت میکنه. یک، من شایسته ترم و انتم اولا بالبیعت لی، اخذتم هذا الامر من الانصار، من شایسته ترم برای اینکه با من بیعت کنید، من برای خلافت و جانشی رسول خدا شایسته ترم، شما هم برای بیعت با من شایسته تر می باشید. چرا؟ اخذتم هذا الامر من الانصار، شما از انصار چجوری اینو در آوردید؟ مهاجرین اهل مکه، شما احتجاج کردید و استدلال کردید برای چی باید خلیفه از میان مهاجرین باشه از انصار نباشه؟ به قرابت به رسول خدا، ما به پیغمبر نزدیکتریم. اگر نزدیکی به پیامبر چه علمن، چه عملن، چه نسبن، چه وراثتن، چه قبیلتن، هر جور حساب بکنید، حضرت می‌فرماید من مقدمم و تأخذونه منا اهل البیت قصبا. خوب دقت بفرمایید، شما در مشاجره با انصار، با قرابت پیامبر و نزدیکی به پیامبر استدلال کردید و گفتید ما به پیغمبر نزدیکترین و با این استدلال اونها رو ساکت کردید، وادار کردید، تسلیم کردید. حالا میخواید اهل بیتی که اقرب انسانها به پیغمبر بودن و با قصب، زعمتم للانصار انکم اولا به هذا الامر منهم، گمانتون این بود، استدلالتون این بود، بحثتون این بود که به خاطر اینکه شما به پیغمبر نزدیکترید، به خاطر نسبتی که با پیغمبر دادید، فاعطوکم المقاده و سلموا لکم الاماره، اونها هم تسلیم شدن، حکومت رو به شما واگذار کردن، و انا احتج علیکم به مثل ما احتججتم علی الانصار، من هم همونی که شما میگید میگم، انا اولا به رسول الله حیان و میتن. اینجا حضرت شروع میکنه مقامات خود رو فرمودن، من شایسته ترم در نسبت به رسول خدا هم حیان و هم میتن، یعنی چه در حال حیات رسول خدا، چه بعد از ارتحال اون شخص بی همتا، میتن و انا وسیعه، حضرت منو وسیع قرار داده، و وزیره، داستان روایت وزارت، و مستودع سره، من اون امانتدار علوم و اسرار پیامبر بودم، و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبرم، و اول من آمن به، اول مؤمنم، و صدقه و مصدق و تصدیق کننده هستم، و احسن و کن بلاعن، فی جهاد المشرکین، در مجاهده و جهاد با مشرکین جلوتر از همه بودم، از همه بیشتر سهم دارم. و عرفکم بالکتاب و سنه، آقا میزان ترازو بذارید، یا نسته یا نسبه یا ملاک شایسته سالاریه، هر جور حساب بکنید، آگاه ترین شما، دانشمندترین شما به کتاب و سنتم. و افقهکم فی الدین، خلیفه دوم مکرر فرمود، مکرر گفت لولا علیون لهلک العمر، مکرر گفت. و علمکم به عواقب الامور، تدبیر، دوراندیشی، سیاست، از همه چی جلوترم. و ادربکم لسانن، قدرت بیان بالاتر. و جنانن، قوت قلب، شجاعت. شما در جنگ ها چه کردید؟ در سوابقتون در میدان های مبارزه روشنه، در سوال و جواب علمی تکلیف شما روشنه، از شما سوال کرده چی پاسخ دادید؟ پاک کنید کتاباتونو. خدا توفیق بده که ما در این ایام قدیر به حقیقت برگردیم. و اثبتکم جنانن، بیان من، خطبه من، این نهج البلاغه امیرالمؤمنینه. خب بیارید خطبه، بیارید بیان، نه یکی نه دوتا. بسیاری از این خطبه ها رو ما از شما داریم نقل میکنیم، از اهل بیت امیرالمؤمنین بعد از تاریخ به ما نرسیده، خود شما نقل کردید. 5 سال با اون همه مشکلات حضرت حاکم اسلامی بود، پی در پی جنگ ها، فتنه ها. ببینید در چنون فضای فتنه ای خطبه های قراء نهج البلاغه رو شما نگاه بکنید، توحیدش رو ببینید، معادشون رو ببینید، موعظه های حضرت رو ببینید، نصایح رو ببینید، احکام رو ببینید. این لسانه، اینم سابقه جهاده، اینم جنگه. فعلامن تنازعونا هذا الامر، به چه دلیل؟ انصاف داشته باشید، آخه برای چی نزاع میکنید؟ انصفونا ان کنتم تخافون الله من انفسکم و عرفو لنا من الامر مثل ما عرفته الانصار لکم. همون چی که در مورد انصار گفتید و رسمیت بهش دادید، اقرار کردید، همون کار رو قبول کنید. بعد اینجا حضرت تخفیف میکنه برای یک امر خطرناک، و الا فبوعو به غلم و انتم تعلمون. پس بدونید که شما قدم گذاشتید در یک مسیر ستم و ظلمی که آگاهید. بعد از این خطبه مفصل امیرالمؤمنین، یکی از حاضران مجلس که من نام نمیبرم، ایام قدیر میخوایم بحث اختلافی کمتر مطرح کنیم، هرچه میتونیم مطرح نکنیم، برخورد تندی کرده و بحث مشاجره میکنه و حرفای رد و بدل میشه و کلماتی که اگر عامه خودشون نقل کردن اگر بپذیرن این کلمات و این فردی که خب مورد احترامشون هست با امیرالمؤمنین در چنین فضایی زده، قضاوت کنن خودشون. ما نسبت به تمام قضاوت‌های قلبیمون فردا قیامت مسئولیم. ما نسبت به دوستان پیامبر و دشمنان پیامبر در ولایت و براءت قلبیمون مسئولیم. ببینید چی گفته این فرد با امیرالمؤمنین، رد میشه. خلاصه از امیرالمؤمنین عبور میکنن، میگن پس اهل بیتت بیعت کنه. امیرالمؤمنین اهل رو آزاد میذاره، اونها میگن تا علی بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. کلماتی رد و بدل میشه، رد میشه. در اینجا خلیفه اول صحبتی میکنه، نگاه کنید پیام قدیر تو این هزینه ها گفته شده، امیرالمومنین به پای قدیر فاطمه شو هزینه کرده، به پای قدیر این حرفا رو شنیده، به پای قدیر در خانهش ریختن، در رو شکستن، خانه رو آتش زدن. ما امروز برای قدیر داریم چه میکنیم؟ میگه ابوبکر خلیفه اول شروع میکنه برای اینکه اون گفتمانی که خلیفه دوم با امیرالمؤمنین انجام داده یه خورده تلطیف کنه فضا رو، برای آرام کردن جلسه و اینکه روابط رو حفظ کنه و نتیجه رو بگیره، شروع میکنه که یا ابوالحسن ما نشدد علیک ولا نکرهک، ما نمیخوایم تو رو کوچیک کنیم، نه در مقام انکار شما هستیم، نسبت تو رو با پیغمبر میدونیم، فضائل امیرالمؤمنین کم و بیش اقرار میکنه، سوابق درخشان، میزان علم، دانش، بازوی توانمند تو و جهاد تو رو میدونیم، انکار نمیکنیم و امتیازات و افتخارات سابقه و لاحقت رو هم انکار ناشدنی است. اما فقط یه مسئله وجود داره، اهل انصاف دقت کنیم، مسئله چیه؟ که اون مسئله‌ای که مورد توجه نبوده اینه که شما سنت کمه، جوانی، چند سالشه امیرالمؤمنین؟ اقرار تاریخ 33 سالشه امیرالمؤمنین. ابو عبیده جراح بعد از اون جمله های آرام خلیفه اول این جملات رو ابو عبیده داره میگه، میگه به خاطر اینه که ابوبکر شیخ پیر سنی داره و برای برداشتن ثقل این امر مناسب تره، علاوه بر این که کار تمام شده، بیعت انجام شده. نکنید استدلالات رو، سن بیشتر ابوبکر، افضلیت فقط همینه، چیزی ندارن بگن، همه رو اقرار میکنن. برای حکومتداری علم به کتاب، مجاهدت، سابقه، تدبیر، لسان، هیچ کدوم از اینها لازم نیست. اون شهامت و ایستادگی، اون قرابت به رسول خدا، هیچ کدوم از اینها ملاک نیست. چی ملاکه؟ سن ملاک و کار تمام شد. مردم براش قد مد الامر به مافیه فسلم، بله بعدش هم یک فئن امرک الله، یه تطمیعی، اگر خدا عدبت عمر داد بعد از ابوبکر نوبت توه، ولا یختلف علیک اسنان بعد هادا، یا علی ساکت باش بذار این کار درست بره. تطمیعی خیال میکنن مردان سیاست دنیا رو دارن باش حرف میزنن، علی مأمور خداست، علی خلیفه منصوبه، بعد از این دو نفرم با تو اختلاف نخواهند کرد، تو صبر کن و انت بهی خلیقون و لهو حقیقون ولا تعوف فتنه، تهدید رو دقت کنید، فتنه انگیزی نکن، قبل اوان الفتنه و قد عرفت ما فی قلوب العرب، علی میدونی که دل این عرب با تو چیه، و غیرهم علیک، میدونی که عرب و غیر عرب در دلشون نسبت به تو چی میگذره، فتنه نکن. اینم آخر حرف ابو عبیده است که یکی از مهمترین گردانندگان جریان سقیف است. فقال امیر المؤمنین، دقت کنید خطبه قدیر، یا ایها الرسول بلغ، همه هم باید بگن، مگه شوخیه؟ مگه یه نافله داره ترک میشه؟ اصل دین داره از بین میره، حاکم الهی داره کنار گذاشته میشه، اون کسی که تدبیر حکومت رو دست میگیره، شما خود عامه ببینید اقرار میکنن که خلیفه اول و دوم و سوم در حکومت داری چه فرقایی با هم داشته، دین با حاکمش جلو میره و با عدالت و علم و صلاحیت حاکم حکمت و حکم در جامعه اقامه میشه. اگر عدالت نباشه، اگر علم نباشه، اگر باندبازی باشه، اگر روابط خاص باشه، حکومت به انحراف خواهد رفت. فقال امیر المؤمنین یا معشر المهاجرین و الانصار، حضرت فرمود ای جماعت مهاجرین و انصار، الله الله لا تنسوا عهد نبیکم، یادتون نره پیمان رسول خدا. دیگه حضرت رفت سراغ عهد. آقاش اول شما میگین خلیفه تعیین کردین، خب مگه شما استدلالتون به قرابت نبود؟ حالا شروع میکنه حضرت به عهد پیامبر، پیمان پیامبر، عهد نبیکم الیکم فی امری، اون عهد و پیمان پیامبر رو در مورد خودم فراموش نکنین. ولا تخرجوا سلطان محمد من داره. خوب دقت کنین، اونهایی که علی رو کنار گذاشتن، علی رو کنار نذاشتن، علی نفس رسول خداست. اونهایی که خلافت رو از علی برداشتن، یعنی خلاف امامت پیغمبر رو منکر شدن، چون علی نفس خدا، نفس رسول خداست. امیرالمؤمنین به نص قرآن نفسه، وقتی اقرب ناس به پیغمبره، وقتی اعلم اشخاص به کتاب خداست، اینا با کنار گذاشتن امیرالمؤمنین قرآن رو کنار گذاشتن، پیغمبر رو کنار گذاشتن. تخرجو، لذا حضرت میفرماید لا تخرجو سلطان محمدن من داره. مراقب باشید، در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید و اون حکومت پیغمبر رو از خانه پیغمبر و از محل خودش، کجا؟ مندارهی و قعر بیته، از خانه پیامبر و از درون و قعر خانه پیامبر به خانه های خودتون نبرید، حکومت رو تصاحب نکنید. و قعر بیوتکم و تدفعو اهله عن حقه، اهل پیامبر رو و اهل بیت پیغمبر رو از حق مسلمشون و مقامشون محروم نکنید. فی الناس یا معاشر الجمع، ان الله قضا و حکم و نبیه اعلم و انتم تعلمون. میدونید که خداوند حکم کرد، قضاوت کرد، امرو تمام کرد و پیغمبرش این خبر رو رسوند، و انتم تعلمون، شما هم آگاهی هستید. انا اهل بیت، انا اهل البیت احق به هذا الامر انکم. بعد شروع میکنه باز امیرالمؤمنین به شایستگی خودش اشاره کردن. ما کان من القار لکتاب الله الفقیه فی دین الله المطلع به امر الرعیه والله انا لفینا لا فیکم. اینها تو ماست، تو شما نیست، عالم به کتاب تو ماست، شما نیست. فلا تتبع الهوا فتزدادوا من الحق بعدا، پیروی از هوا نکنید تا از حق دور نشید. و تفسدوا قدیمکم بشر من حدیثکم، شما اون سابقه گذشتتون رو با این اشتباهات جدیدتون خراب نکنید. اینجا بشیر ابن سعد انصاری که باز یکی از گردانندگان ثقیفه است و زمین سازان بیعت با خلیفه اوله، شروع میکنن حرف دیگه ای رو گفتن. فقال چی میگن؟ الذی وطع الامر لابی بکر. و قالت جماعت الانصار، بشیر و عده ای از انصار گفتن یا ابوالحسن لو کان هذا الكلام سمعته الانصار منك قبل الانضمام لابی بکر ما اختلف فيك الاسنان. دو نفر حرف زدن، گفتن آقا تموم شد، استدلالای قبلی رو حضرت جواب دادن. سن چی چیه؟ فضیلت حرف کجاست؟ حرف از کجا به کجا میره؟ گفتن بیعت کردیم تمام شده. یعنی استدلال کردن که آقا ما وعده کردیم، حرف زدیم. و چرا ایا علی تا حالا نبودی؟ چرا زودتر نیومدی؟ چرا تو ثقیفه حضور نداشتی؟ حرف اینه. و اگر میشنیدن کسی از تو بر نمیگشت. فقال علی علیه السلام، حضرت اینجا شروع میکنه یا هؤلاء کنت ادع رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجا لا اواریه و اخرج و اناز و فی سلطانه والله ما خفت احدا یسمو لهو. حضرت میفرماید میگه شما از من چه توقعی دارید؟ توقع دارید ای جماعت تصور میکنید که من پیکر و اون جسد مبارک رسول خدا رو رها میکردم و قبل از این امر مهم کفن و دفن دنبال بحث خلافت و جانشینی میافتادم و نزاع میکردم؟ بعد میفرماید ولا، و دقت کنید کلمه اصلش اینجاست، والله ما خفت، و اصلا به خدا سوگند گمان نمی کردم کسی بیاد تو این امر تشکیک بکنه. اینجا منظور، چون ما اعتقاد داریم حضرت علم داره به وقایع پیغمبر او رو آگاه کرده، معنا این میشه یعنی اصلا گمان نمی رفت، کسی تصور نمی کرد، یا بگید اصلا هیچ احتمالی برای این تخلف وجود نداشت، یعنی حجت تمام شده بود، یعنی با اون توصیه هایی که پیامبر کرده بود و با اون اموری که در خلافت اونقدر آشکار بود، جای این نبود کسی بخواد تخلف بکنه و منازعه بکنه اهل بیت رو. و یستحل ما استحللتموه، یعنی اصلا مسئله اونقدر روشن بود، جای این نبود کسی قدم برداره به این سو. ولا علم تو، دقت کنید، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و من گمان نمی کردم به این تعبیر یا با اون کاری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز قدیر انجام داد، ترکه، من گمان نمی کنم، من نمی دانم که خدا پیغمبر روز قدیر خم برای هیچ کسی عذری باقی گذاشته باشه، یعنی من معذور دیگه نمیشناسم، صاحب عذر و حجتی با بودن قدیر باقی نمونده. ولا لقائل مقالا، اصلا کسی جایی برای حرف زدن دیگه نداره. پیغمبر در روز قدیر حجت و سخن رو از همه گرفت، جای حرف دیگه باقی نذاشت. ولا لقائل مقالا، یعنی عملا اون کسانی که دنبال خلافت بعد از رحلت پیامبر بودن حرف زدن در مقابل پیغمبری که هیچ جای حرفی باقی نذاشت. بعد اینجا حضرت فنشد الله فانشد الله رجلا، قسم میدم هر کس، خوب دقت کن اینجا میفرماد قسم میدم همگان رو، همه رو قسم میدم که رجلن، که هر مردی، هر کسی که شنیده، سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که شنیده از پیامبر یوم قدیر خم، در روز قدیر خم، یقول میفرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله ان یشهد بما سمعه، قسم میدم شما رو به خدا سوگند هر کس این حدیث رو شنیده بلند شه شهادت بده. قصه شمشیرها، قصه تهدیدها وجود داره. قال زید بن ارقم فشهد الاثنا عشر رجلا بدریا، 12 نفر از اصحاب بدر، از کسانی که در جنگ بدر وجود داشتن، بلند شدن و شهادت دادن. من به همین جا اکتفا میکنم چون داستان ادامه داره. ادامه مناشده و احتجاج امیرالمؤمنین به حدیث قدیر رو میذارم برای بعد، جمع بندیمو بکنم. امیرالمؤمنین از راویان برتر قدیره. یکی از وظایف ما نسبت به قدیر نقل این حدیث، مباحثه این حدیث و تبیین و تفسیر این حدیث و این داستان در میان جماعت اهل اسلام. یک، پیغمبر وصیت نکرد، صاحب کتاب قرآن و آمر به وصیت، بی وصیت از دنیا رفت، نسبت به امور کوچک و سطحی امر به وصیت کرد، نسبت به امر امت وصیت نکرد. وصیت محتاج تعیین وصیه، اون وصیت های عمومی میشه وصیت های اخلاقی. وصی پیغمبر کی بود؟ پیغمبر خلیفه تعیین نکرد برای امت، مردم و و امت پیامبر بعد از رحلت پیامبر تعیین خلیفه رو از تشییع جنازه پیغمبر واجبتر شمردن، اما پیغمبر چنیسی رو تعیین نکرد. اینها داستان‌هایی است که عملا از صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر امت اسلامی دارن کاملا دو دسته میشن. حدیث قدیر یکی از حجت‌های آشکار امیرالمؤمنین در جای تاریخ حیات خودش به این حدیث احتجاج کرده، یکیش همین قصه اول شهادت پیغمبر و رحلت پیغمبر، 3-4 روز 4-5 روز بعد از رحلت پیغمبر در قصه بیعت عمومی که اومدن از همه بیعت بگیرن، امیرالمؤمنین رو آوردن مسجد با اون وضعیتی که آوردن، حضرت دلیل بیعت نکردنشو داره بیان میکنه. عزیزان، امیرالمؤمنین یا عالم به قرآن هست یا نیست؟ 4 تا آدم تازه به دوران رسیده واسه ما عالم به قرآن و تفسیر شدن. امیرالمؤمنین بیعت نمی کنه به دلیل روز قدیر، به دلیل روز قدیر، این تو کتب عامه است. معنای بیعت و اینا از امیرالمؤمنین که پیغمبر دست او رو بالا برده به دوستی، به هر معنایی که شما میگید، شما معنای قدیر رو میفهمید یا علی ابن ابی طالب؟ علی به پای این بیعت نکردن فاطمه شو داد سلام الله علیها. احتجاجاً بالقدیر، احتجاج کرد به حدیث قدیر. این حدیث باید نشر پیدا کنه، به همه گفته بشه تا نسل‌های بعدی که از تعصبات بدورن، از اون عادت‌ها فاصله گرفتن، اینها رو دوباره بخونن پیغمبر چه کرد، چی گفت، و بعد حضرت به این حدیث چگونه استدلال فرمود. اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خدایا ما رو از مبلغین قدیر امیر المؤمنین قرار بده، ما رو از دوستان محبان یاوران و شیعیان علی ابن ابی طالب قرار بده. عاقبت ما ختمه به خیر بفرما. قدیر و عامل وحدت جهان اسلام قرار بده، زمینه ظهور حجت خودت، ولی خودت، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. قلب نازنین امام زمان ما را از اعمال ما در این ایام بالخصوص، از این نوکری های ناقابل و ناچیز، به کرم خودش راضی و خوشنود بگردان. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. رهبر انقلاب ما رو از جمیع بلیات محفوظ و مسئول بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.